أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا ابن الهداة المهديين، بس در توضیح دعای شریف ندبه است. با فرازهای ما اظهار اشتیاق و ارادت به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام میکنیم و اون حضرت رو با یک توصیفاتی به صورت این که فرزند چه شخصیت هایی است خطاب میکنیم که هستندیم. این خطاب ها خطاب های عادی نیست، خطاب هایی است که اون جایگاه هدایتی و امامتی امام زمان علیه السلام رو نشان میدهد. چون مسئله امامت مسئله مهم دینی است که باید با همه خصوصیات معرفی بشه تا مردم اون وظیفه خودشون رو در رابطه با امر هدایت و امامت بدانند چگونه است. همونطور که خدای متعال این کار رو انجام داده است و اتمام حجت بر مردم کرده است، از این جهت در دعای شریف ندبه امام زمان سلام رو با این عناوین میخوانیم. یا ابن الهدا المهدی، ای فرزند کسانی که هادی هستید، هدایت کننده هستید. هدا جمع هادی، که از جانب خدای متعال مأموریت برای هدایت بشر رو بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به عهده گرفتند. اجداد و آبای گرام امام زمان علیه السلام و خود اون حضرت هم این صفت رو دارد از جانب خدای متعال و به ارث از جانب پدرانش. مسئله هدایتگری یکی از مسائل مهم شؤون انبیاء علیه السلام است که خدای متعال بعد از خودش که خدا هادی به ذات است انسانها را به اون مقصد عالی و این که آنها را علاوه بر هدایت کریه دستورات و آوردن وظائف، اونها رو راهبری میکنه، دستگیری میکنه و میبرد. که هدایت و هادی بودن خب دو گونه است که هر دو اولا به ذات بر عهده خدای متعال است که آن راهنمایی و اون منزل مقصود با راههایی که انسان میتواند به اون منزل مقصود برسد، که راه الهی و هدف الهی باشه. و خدای متعال هر دو جنبه هدایت رو به رسولانش داده است که این هدایت از طریق رسولان تحقق پیدا میکنه. در آیاتی هم هدایت به عنوان راهنمایی آمده است و هم به عنوان راهبری. راهبری یک حقیقت دیگری است غیر از راهنمایی. راهنمایی این است که شخص کسی رو راهنمایی میکنه فلان جا کجاست، از کجا برو، ممکن است طرف بره منتها اشتباه بره و به مقصد نرسه. اما اگر نه علاوه بر اینکه نشانه میدهد دستش رو هم بگیره و قدم به قدم ببره، این رو بهش میگن راهبری، راه بردن. چنین کسی اگر تحت هدایت خدای متعال قرار بگیره و خودش رو قرار بده، قطعا به اون منزل مقصودی که خدای متعال قرار داده برای همه انسان ها میرسد. انبیا و اولیاء علیه السلام در مرحله اول خودشون رو در ارتباط با خدای متعال اینگونه قرار دادن، تحت هدایت خدا قرار دادن که خدای متعال اونها رو راهبری کرد به اون منزل مقصود. از این جهت گفته میشه مهتدین یا مهدیین. این عنوان مهتد یا مهدی یک چنگیست که خودش اول به اون مقصد رسیده با راه معین، با راه هموار، بدون برخورد با آسیب که آسیبها او رو نگه بداره و نگذارد به اون منزل مقصود برسه. علاوه بر این شخص دیگران رو هم راهنمایی میکنه و دیگران رو هم دستگیری میکنه، که این دو سمت بسیار والایی است برای انبیاء علیهم السلام، که بعد از انبیاء اوصیا ایشان این دو سمت رو از جانب خدای متعال دارند. لذا به امام زمان السلام اینطور عرضه می‌دارید که شما هم الان هادی هستید، فرزند هادیان و مهتدی هستید، فرزند مهتدیان یا مهدیین، که نسخه بللشه که شما به اون منزل مقصود با اون راه و روشی که خدای متعال اعلان کرده و معین کرده رسیده اید. یبن الخیرت المهدیین. خب این تعبیر باز جنبه مهدیینش تکرار شده، منتها خیره معنای خاصی رو به ما میرسوند که به نوعی با صفوه خلاصه مشترک است، یعنی کسی که انتخاب می شود از بین جمعیتی. و قهرن اون کسانی که جایگاهی از جانب خدای متعال دارند از بین مردم اینها انتخاب می شود و جهت انتخاب شدنشون هم برای اینکه واسطه گرفتن فیوضات معنوی از جانب خدای متعال بشوند و برسانند، یک ویژگی هایی رو لازم داره که اینها باید قابلیت داشته باشند، اتصال به عالم غیب پیدا بکنند، آنچه هایی که در عالم غیب هست به اندازه ظرفیتشون بگیرند، درک بکنند و پیاده بکنند و اون رو برسانند. لذا این جنبه خیره رو داره، انتخاب شده رو داره، که این انتخاب شدن ما رو راهنمایی میکنه به اون ظرفیت خاصی که این اولیاء الهی از خودشون نشون دادند در برابر خدا، که اصل وجود را و اصل ظرفیت را خدا ایجاد کرده، اما نشان دادن این ظرفیت که من حاضرم این ارتباط رو با عالم غیب برقرار بکنم، اونجا به شرط این که عالم غیب رو کاملا قبول داشته باشه، در برابر خدای متعال و فرامین خدای متعال کاملا مطیع و سلم و تسلیم باشه، از خودش در برابر خدای متعال و اراده او اراده ای نشون نده، ارادش رو مندک بکنه در برابر اراده خدا، اعمال و رفتارش رو کاملا در برابر دستور الهی الهی بکنه. این شرط رو پذیرفتن و این شرط رو عملی کردند لذا قابلیتش خودشون رو اظهار میکنن به این صورت که جنبه رهبریت دیگران رو و راهنمایی دیگران را داشته باشند. و این راهنمایی و این رهبریت، رهبریت معصومانه است. این ویژگی های بر حال اولیاء الهی و انبیا و اوصیای انبیاء علیهم السلام است که رهبریتشون و راهنماییشون هیچ ردخور نداره و غیر واقع نیست. واقعیت رو، حقیقت رو که خدای متعال عین حقیقت هست رو بیان میکنن و کسانی هم که به طور مسلم تحت رهبریت ایشان قرار بگیرن اونها هم به مقصد مطلوب میرسن. به کسانی از امت اسلامی به این خلاصه مقصد عالی رسیدند و خود ائمه علیهم السلام از اونها تعریفاتی کردند، مانند السلمانو منا اهل البیت یا تعریفات دیگری که به لحاظ مرتبه وجودی افراد از افراد انجام دادن که این نشان دهنده این است که اینها به اندازه ظرفیت وجودی خودشون تبعیت کردن و به این مقامات معنوی رسیدن. بعضی هاشون رو هم به مقامات ظاهری خلاصه اعطا میکردن ائمه علیهم السلام که همون به نوعی رهبریت باشه. مقام افتا، فتوا دادن، یکی از این مقامات که به بعضی از روات ائمه علیهم السلام به طور خاص این جایگاه رو عنایت کردن که مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم و امثال این شخصیت ها که اون سلامت نفس خودشون رو، اون پاکی روح خودشون رو، اون صداقتشون رو در پذیرش رهبریت ائمه علیهم السلام و در تبعیت خالصانه از ایشان نشون دادن. و در همه امتها به نوعی این چنینه. حضرت سلیمان علی نبی نواله علیه السلام خب شاگردان جن و انس داشته، از یکی از شاگردان انسانش همون آصف ابن برخی هست که در قرآن کریم از این شاگرد به طور کنایه اسم می آورن که نزد او علمی از کتاب بود. اونی که نزد او علمی از کتاب بود گفت من تخت بلقیس رو در فاصله دور بود قبل از اینکه چشم به هم بزنی می آورن. هنوز کلام تمام نشده یک مرتبه دید که تخت بلقیس جلوی حضرت سلیمان علیه السلام حاضره. و اینها اون تابعین خالص اهل بیت هستن که به چنین علمهایی و به چنین قدرتهایی به هر حال راه یافتند. ولی به هر حال غرض اون مقام انتخاب شدن است. هر کسی رو خدای متعال برای مناسب الهیه انتخاب نمی کنه. لذا در عبارتهای بعدی هم این خصوصیات میاد. یبن القطارف تل انجبی. قطارف برحال به معنای اون سید شریف است. اون شخصیتی است که بزرگواری داره و خیر کثیر از او صادر می شود. خب ائمه علیهم السلام یک چنین خصوصیتی داشتن دیگه، هم از جهت ارتباط مادی با مسلمان ها و منشأ خیر بودن در جنبه های مادی نشان داده از سیره ایشان، چه دستگیری هایی از افراد داشتند، چه کسانی که در وظیفه مالی بودند، چه کسانی که در وظیفه ظلم ظالمان گرفتار بودند، و هم دستگیری های معنوی داشتند که عمدتاً اون دستگیری های معنوی خیر واقعی است، که به هر حال این بزرگواران نمودهای اون خیر کثیری است که خدای متعال به پیامبرش صلوات الله علیه و آله داد، که فرمود انا اعطیناک الکوثر. اینها فرزندان اون مادرند که در اون بستر خلاصه شکل گرفتند و پرورش یافتند. لذا اینطور ما خطاب میکنیم، ابن القطارفة الانجلی. به هر حال اینها هم باز شؤون امامت این خاندان رو بیان میکنه. امام الهی، امام به حق، باید کسی باشه که منشأ خیرات باشد. اونتا گاهی ظالمین و ستمگران و طاغوت‌ها نمی‌گذاشتند ایشان در مبدعیت رساندن خیر به دیگران قرار بگیره. در جنبه هدایت اولا، و در جنبه دستگیری‌های ظاهری ثانیاً، و در جنبه پیاده کردن قوانین الهی ثالثاً قرار بگیرند، که همون جنبه رهبریت سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی باشه. از این جهت ما در این فرازها این جنبه های رهبریت را به این با این خصوصیات برای امام زمان علیه السلام اظهار میکنی که شما یک نسل به هم پیوسته هستید که خدای متعال خواسته است مقام امامت در این جایگاه شکل بگیره، که خودتون به اون مقامات عالیه معنوی و ولایت الهی نائل شده ای، و این مقام ولایت و سرپرستی و مقتدا بودن بر عهده شما گذارده شده بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و کسان دیگری. در این مسئله هیچ دخالتی و سهمی ندارد. لذا در ادامه عرض می‌کنم یبن الاطایب المتحری، ای فرزند نسل طیب و متحر، که این نسل پاکترین برحال نسلهای بشری است که در عالم ظهور پیدا کرده است، که برحال در جلسات گذشته از کردی جنبه پاکی نسل و وجود جنبه های مختلفی داره. اول پاکی مادی، که این نسل در یک جایگاهی شکل بگیره که از شرک که بالاترین ناپاکیست دور باشه، شرک اعتقاد، و سپس از مراتب دیگر شرک به دور باشن، که هر مرتبه ای از مراتب باطنی شرک برای شخص باشه یک نوع آلودگی و کدورت و ظلمانیت و جهل نسبت به حق تعالی برای شخص خواهد بود. لذا ایشان از همه این مراتب شرک مبرا بودند. عمده نسل هم ابتداءً به واسطه پدر شکل میگیره، و این دور بودن از همه مراتب شرک و پاک بودن از همه آلودگی های اعتقادی و اخلاقی و عملی در مرحله اول برای پدران امام زمان علیه السلام هست و در مرحله پایین تر در اون بستری است که این نطفه ها شکل گرفته است، که اونها هم باید به یک مرتبه ای از طهارت رسیده باشند تا اینکه قابلیت پیدا بکنند که نور امام است در اون بستر تقرر پیدا بکنه، شکل بگیره و ظهور پیدا بکنه در عالم دنیا. لذا هم در زیارات این نکات گفته میشه که مخصوصا در رابطه با امام حسین علیه السلام این نکته روشن است. امام حسن و امام حسین علیه السلام ویژگی خاصی دارند در بین همه ائمه علیه السلام که از جهت پدر و مادر در اون مرتبه اعلای از طهارت بودن. هر دو مرجع بحرینه یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان، که این دریای نبوت و امامت در این جایگاه صدیقه کبری سلامون علیها به هم پیوستند که این امامان از این بر حال نسل ظهور پیدا کرد. به هر حال یبن العطاء بالمطهری ما رو متوجه این شأن از شؤون امامت میکنه که امام الهی باید این خصوصیات رو داشته باشه. دیگران از این خصوصیات نورانی مبرا هستند. سب یبن الخزارمت المنتجبین، ای فرزند شخصیت های جواد که کثیر العطیه هستی. خزاربه جمع خزرم است که به معنای جواد کثیر العطیه است. شبیه این لغت که گفته میشه بحر خزرم، دریایی که آب زیادی داره. به هر حال این عناوین باز نشان دهنده اون جایگاه اجتماعی اهل بیت علیهم السلام است. با اینکه این بزرگواران مبسوط الید نبودند، خودشون در محدودیت‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی به سر می‌بردند، اما از بذل و بخشش نسبت به دیگران هیچ دریغ نداشتند. با اینکه محروم بودند از فدک، و فدک هم به خاطر همین بود که خدای متعال اختصاص داد به زهرای مرضیه و فرزندان اون حضرت که اینها یک استقلال مالی داشته باشند اولا، و در مرحله ثانی بتوانند اون زمام جامعه اسلامی و حکومت اسلامی رو با این حال منبع مالی غنی حفظ بکنند و اداره بکنند و این جامعه به طور کامل جامعه ولایی باشه، با اون به هر حال عطیه الهی اداره بشه به طور خاص. اما در این حال این بزرگواران لحظه ای از رساندن خیر به دیگران دریغ نداشتند. حتی وقتی تمکن مالی نداشتند با یک نامه کوتاه منشأ خیرات می شدند برای دوستانشون که در گرفتاری ها به سر می بردند و ابا نداشتند از این اعتبارات. وقتی در زندان بودند یا تحت نظر ظالمین زمان بودند، امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام با اون فشارها در این حال از رساندن خیر به دوستانشون اونها دریغ نمی کردند و وکلایی داشتند که تحت دستور این خاندان قرار داشتند که فرمان می گرفتند. اون مسائل مالیه رو اداره می کردن، خمس رو، گاهی زکات رو از دهندگان می گرفتن و به فرمان ائمه علیهم السلام به موارد خودش می رساندن. الیبن القماقمة الاکرمین، قماقم و قماقم اینها همون معنای سید کثیر الخیر رو دارد که باز تأکید اون فرازهای گذشته است که این خاندان در مقام اعلای از کرامت الهی قرار داشتن که ما برحال افتخار میکنیم تحت ولایت و رهبریت یک چنین بزرگوارانی که خدای متعال اونها را به بزرگی پذیرفته و به بزرگی اظهار داشته و اونها را بزرگ جامعه اسلامی قرار داده است. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق داد بفرمایید که تحت این ولایت همواره اعتقاداً و قلباً و عملاً بوده باشیم و مشمول دعاهای علی الله اعظم علیه السلام قرار بگیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.